بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه اول از کارگاه حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. ابتدا یک مقدمه ای رو خدمتون عرض بکنم که مستحضرید حقوق مدنی 2 رو در دانشگاه ها با این سرفصل اموال و مالکیت میشناسن. ما هم مبحثمون رو میخواییم به 2 قسمت تقسیم کنیم، اما دقت کنید ببینید این نامگذاری اشتباست. یعنی مدنی 2 مباحثی رو که پوشش میده، یکی بحث اموال هست که ما میخواییم شناسایی بکنیم ببینیم چه چیزهایی اصلا اموال هستن، انواع و اقسام اموال چیا هستن. در قسمت دوم ما میخواییم حقوق اشخاص نسبت به اموال رو بررسی بکنیم. حقوق اشخاص نسبت به اموال متفاوت هست که یکی از اونها مالکیته. یکی از حقوق اشخاص نسبت به اموال مالکیته و در واقع اگر میخواستن مدنی 2 رو درست نامگذاری بکنن بایستی میگفتن مدنی 2 شامل اموال و حقوق اشخاص بر اموال است، نه اینکه شامل اموال و مالکیته. چرا؟ چون مالکیت فقط یکی از حقوق اشخاص بر اموال هست، در صورت که ما بقیه حقوق رو هم که اشخاص نسبت به اموال دارن، مثل حق ارتفاق، مثل حق انتفاع، مثل حق شفعه و سایر حقوق رو میخواییم بررسی بکنیم و فقط یک حق نیست. بنابراین دقت کنید ما انشالله مدنی رو در 2 مبحث ادامه خواهیم داد. مبحث اول ما راجب اموال هست و اقسام اون که چند جلسه ای رو به خودش اختصاص میده و این میشه جلسه اول از مبحث اموال. و مبحث دوم حقوق اشخاص نسبت به اموال هست که اون هم چند جلسه ای رو به خودش اختصاص میده تا مدنی 2 جمع بشه. فقط دقت کنید ببینید بیس کار ما در سایر مدنی ها از این مدنی تا بریم به جلو تا مدنی 8 ما همش در خصوص اموال صحبت میکنیم. حتی در مدنی 5 که عقد نکاح رو صحبت میکنیم، جاهایی که به بحث حقوق مالی زن میرسیم مثل مهریه و نفقه، اونجا هم از اموال صحبت میکنیم و انواع اقسام اموال و حقوقی که اون زن نسبت به اموال داره. بنابراین در همه مدنی ها دیگه ما درگیر مبحث اموال و در واقع حقوق اشخاص بر اموال میشیم. بنابراین حسابی بایستی مدنی 2 رو یاد بگیرید و اشراف پیدا بکنید. همونطور که در مدنی 1 ما یک تقسیم بندی داشتیم و اومدیم گفتیم به 2 بحث تقسیمش میکنیم. دسته ای هست بحث اول اشخاص هست، مبحث اول، و اومدیم انواع و اقسام اشخاص رو شناسایی کردیم. و در قسمت دوم اومدیم مهجورین که دسته از اشخاص حقیقی بودن رو بررسی کردیم. در مدنی 2 هم ما 2 بحث داریم، 2 مبحث داریم. یکی بحث اموال هست و یکی هم بحث حقوق اشخاص بر اموال هست. دقت کنید ببینید مدنی ها همش به هم سلسله وار پیوسته است. الان ما در این مدنی اگر شما اشخاص رو یاد نگرفته باشید، اشخاص حقیقی و حقوقی و اینکه شخص حقیقی چگونه میتواند اهلیت داشته باشه، اهلیت استفاده داشته باشه رو یاد نگرفته باشید، اینجا لنگ میزنید و اینجا نمیتونید مدنی 2 رو خوب، مطالبی رو که میگم، متوجه بشید. بنابراین توصیه باز میکنم خدمت دوستان، اگر مدنی 1 رو کار نکردید هنوز و گوش ندادید، حتما فایلاش رو گوش بدید. اینها سلسله وار به هم پیوسته هست و الان در همین جلسه متوجه میشید کسایی که مباحث مدنی 1 رو گوش دادند اینجا خیلی راحت تر مباحث بعدی ما رو متوجه میشن. بنابراین اگر نرسیدید سریع خودتون رو برسونید تا انشالله ادامه بدید. خب یک بحثی رو آغاز میکنیم و انشالله بقیه مباحث رو هم میذاریم برای جلسات بعدی. ابتدا گفتیم میخواییم بحث اموال رو مطرح کنیم. اصلا مال چی هست؟ ببینید مال اون چیزیه که دارای ارزش داد و ستد اقتصادیه، یعنی پول بابتش میدن. اگر مردم بابت یک چیزی پول پرداخت بکنن ما اون رو مال میگیم. ملاک ما هم برای تشخیص اینکه چیزی مال هست یا نه نوعی هست، یعنی شخصیه نه عرفی و عام مردم. یعنی این گونه نیست که بگیم اگر همه مردم یا اکثر مردم بابت این چیز پول پرداخت بکنن اون ماله و اگر پرداخت نکنن اون مال نیست. نه، اینطوری نیست. اگر حتی یک شخص هم، یک شخص منظورمون شخصی است که اهلیت استیفا دارن، اینجاست که میگم مدنی یکم باید بلد باشید. اگر یک شخصی که اهلیت استیفا دارد، یعنی عاقل بالغ رشیده، بابت این چیز پول پرداخت بکنه، ما اون رو مال محسوب میکنیم. مثلا فرض کنید که الان خب همه مردم وقتی میخوان یه تلفن همراه خریداری بکنن بابتش پول میدن دیگه، یا بخوان یه خودرو خریداری کنن پول پرداخت میکنن. خب بله، اینو همه مردم پول پرداخت میکنن و میگیم این در واقع این ماشین مال محسوب میشه. اما یه موقع است یک عکس خانوادگی درب داغون پلاسیده است که به هر کی بگی آقا این رو چند میخری، میگه برو بنداز سطل آشغال، یه ریال هم نمیارزه. اما یه دفعه یک شخصی میاد میگه آقا تو این مثلا جد من داخل این عکس است و من میخوام از خانوادم عکس داشته باشم، از پیشینه خودم، و این عکس رو حاضرم 1,000,000 تومان خریداری بکنم. اینجا معیار ببینید شخصی شد، یعنی یک شخص از کل مردم حاضر بابت این پول پرداخت بکنه و چون حاضر پول پرداخت بکنه ما اون رو مال میدونیم، اون چیز رو، اون شیء رو مال میدونیم. بنابراین مال اون چیزی است که ارزش داد و ستد اقتصادی داره و مردم حاضر بشن بابتش پول بدن. معیار ما هم نوعی است یا همون شخصی است، عرفی نیست. خب حالا یک سوال، آیا همه اموال، چون این اصطلاح رو میخوایم مدام استفاده کنیم همینجا میگم، آیا همه اموال مالک هم دارن یا این که نه؟ این مقدمه بر تقسیم بندی بعدی که میخوام بگم. آیا همه اموال به نظرتون مالک دارن؟ یا به اصطلاح حقوقی آیا همه اموال ملک هستند؟ ملک اون دسته از اموالی هستند که به مالکیت اشخاص در اومدن. اشخاص هم که میگیم دیگه چه شخص حقوقی چه شخص حقیقی. ملک اون دسته اموالی هستن که به مالکیت اشخاص در اومدن. آیا همه اموال ملکند؟ خیر. ببینید برخی از اموال ملک هستند، یعنی به مالکیت اشخاص در اومدن. یعنی بعضی از چیزهایی که مردم حاضرن پول بابتش بدن به مالکیت یک شخصی قبلا در اومدن. اما بعضی از مالها، بعضی از چیزهایی که مردم حاضرن پول بالاش بدن ملک نیستن، یعنی قبلا به مالکیت شخصی در نیومدن. مثل چی؟ مثل ماهی‌هایی که داخل دریا، یا مثل حیواناتی که در بیشهزار به صورت وحشی دارن زندگی میکنن. اینها کسی از قبل مالکشون نشده، مالکی ندارن. یک خرگوش وحشی که داخل طبیعت زندگی میکنه و بعد شکار میشه، تا شکار نشده ملک کسی نیست. یک ماهی که در دریا داره آزادانه شنا میکنه، تا موقعی که صید نشده ملک کسی نیست، کسی هنوز قبل از اون مالکش نشده. بنابراین به این نتیجه میرسیم که همه اموال ملک نیستن، برخی از اموال ملکند، یعنی برخی از اموال مالک دارن، به مالکیت اشخاص در اومدن، و برخی از اموال با اینکه مال هستن ملک نیستند. بنابراین تو بحث منطقی، اگر منطقتون توی دوران دبیرستان خوب بوده باشه، ما دو تا بحث داشتیم این رابطه رو، رابطه عموم و خصوص مطلق میگفتیم و عموم و خصوص منوج. الان رابطه مال با ملک عموم خصوص مطلق هست. یعنی چی؟ یعنی هر ملکی مال هست، هر ملکی قطعا مال محسوب میشه. اما هر مالی ملک نیست، هر مالی ملک نیست. ممکنه بعضی از اموال ملک نباشن. اینجا میگفتیم عموم خصوص مطلق هست. نظر اکثر حقوقدانها بر این هست که رابطه بین مال و ملک عموم خصوص مطلقه. بعضی از حقوقدان‌ها میگن نه، رابطه بین مال و ملک عموم خصوص منوجهه. منوج یعنی اینجوری، یعنی یه رابطه دو سوی است، یعنی هر مالی ممکنه ملک باشه، ممکنه ملک هم نباشه، و بالعکس هر ملکی ممکنه مال باشه، ممکنه مال هم نباشه. اما خب این نظر رو نظر در واقع اقلیت هست. نظر اکثریت بر این هستش که رابطه بین مال و ملک به این صورتی که گفتیم، هر ملکی قطعا ماله، اما هر مالی ملک نیست. ممکنه برخی اموال ملک باشند، برخیش ملک نباشند. رابطه اینها عموم خصوص مطلق هست. تو ذهنتون باشه، چون در تست ها استفاده شده در سالهای اخیر. خب، اما حالا برسیم، گفتیم این مالی که چیزی است که دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشه، تقسیم بندی هایی داره. پنج تقسیم بندی بسیار مهم داره که گفتم تا مدنی 8 باهاش سر و کار دارید. در مدنی 2 هم وقتی سوال میدن، معمولا از این تقسیم بندی ها سوال میدن. به صورت کلی تیتروار این 5 تا تقسیم بندی رو میگم، بعد انشالله به تفصیل در خصوص هر کدومش صحبت میکنیم. اولین تقسیم بندی، مال با مالک یعنی ملک و مال بدون مالک یعنی مباح، به اصطلاح حقوقی مباح. پس تقسیم بندی اول، تقسیم بندی مال هست به ملک و مباح. بعضی از اموال ملکن، بعضی از اموال مباحند. تقسیم بندی دوم، تقسیم بندی مال هست به مال منقول و مال غیر منقول. مبسوط توضیح میدیم. تقسیم بندی سوم، تقسیم بندی اول هست به مال قیمی و مال مثلی. قطعا توضیح خواهیم داد. تقسیم بندی چهارم، تقسیم بندی مال هست به مال قابل بقا و مال غیر قابل بقا. خودمونیش میشه مال یه بار مصرف، مالی که چندین بار مصرف باشه. مال قابل بقا میشه مالی که چندین بار مصرف باشه، مال غیر قابل بقا مالی که یه بار مصرف باشه. و دستبندی پنجم، مالی که عینه و یا منفعته، که هر کدوم از این دستبندی ها خودش کلی بحث داره. خب، ابتدا بذارید یکی از تقسیم بندی ها رو براتون بگم، اون هم تقسیم بندی اولی که یه مقدمه هم براش گفتیم. تقسیم بندی مال به ملک و مباح. اول ملک رو بگیم. ملک گفتیم یعنی مالی است که مالک دارد. مالی که مالک دارد رو بهش میگیم ملک. خب، مالی که مالک دارد یا ملک خودش به دو قسم تقسیم میشه. ملکی که مالک اون معلوم است و مشخص همین الان، و ملکی که مالک دارد اما مالک اون مجهوله، بهش میگیم اصطلاحی مالک آن مجهوله، یا مال مجهول المالک بهش میگیم. پس ملک خودش دو قسم تقسیم شد، یا مالکش معلومه یا مالک آن مجهوله. توضیح بدم. ببینید، اموال که ملک محسوب میشن، گفتیم که مالک دارن. مالک اونها هم اشخاص هستن. حالا این اشخاص چه شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی باشه فرق نمیکنه. مثلا منزل شما قطعا سندش به نام یک کسی هست و مالکش مشخصه، حالا پدر شما یا هر کسی. ملک داره این ملک یا این مال، درسته که ملک هست اما مالکش هم مشخصه طبق سند. یا تلفن همراهی که دست شماست، مالکش مشخصه که شمایید، یا حالا هر کسی دیگری. بنابراین این ملک رو ما بهش میگیم ملکی که مالکش معلوم است، حالا یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی. مثلا یه خودروی پژو به نام قوه قضاییه است، یا به نام اداره راه و شهرسازیه، مالک شخص حقوقیه. یا یک ساختمونی به نام قوه قضایی است، یک ساختمونی به نام مثلا اداره وزارت مسکن هست. مثلا این اموال مالکش مشخص هست، بنابراین یا مالکشون شخص حقیقیه، من و شما و اینها، یا شخص حقوقیه. این شخص حقوقی هم اگر یادتون باشه چندین قسم شخص حقوقی داشتیم، یا شخص حقوقی خصوصی هست مثل شرکت‌های تجاری، مثلا یک شرکت تجاری مثلا تولیپرس مالک یک خودرو باشه یا مالک یک ساختمان باشه، و یا اینکه مالک اون شخص حقوقی حقوق عمومیه، یعنی دولته، مجموعه دولته، که اگر مالک این مال دولت باشه، مجموعه دولت، به اون مال مال دولتی میگن، بهش میگن اموال دولتی. مثلا ساختمان دادگستری که متعلق به قوه قضاییه است یک مال دولتی محسوب میشه، یا خودروی پلاک قرمزی که متعلق به قوه قضاییه است مال دولتی محسوب میشه، یا میزی که در دادگستری داره استفاده میشه مال دولتی محسوب میشه. ببینید قوه قضاییه دولت نیست، دولت منظورمون در واقع مجموعه عظیم دولت در مقام اعمال حاکمیت هست، یعنی هم شامل خود قوه مجریه، هم شامل قوه قضاییه، هم قوه مقننه است. بنابراین فلان خودرویی که به نام نهاد ریاست جمهوری است، اون هم مال دولتی محسوب میشه. بنابراین اموالی که مالک اون اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی مجموعه دولت باشن رو بهشون میگن اموال دولتی. پس اموال دولتی رو دقت کنید، اموالی هستند که مالک دارند و مالک آنها دولت هست، شخص حقوقی حقوق عمومی است. خب این قسم اول از ملک، چون گفتیم ملک یا مالک اون معلومه یا مالک اون مجهوله. خب حالا ملکی که مالک آن مجهوله یعنی چی؟ مگه میشه؟ بله، من یه پرونده براتون مثال بزنم تو ذهنتون باشه. ما یه پرونده داشتیم، یک شخص کارتون خوابی میره در یکی از بیابانهای اطراف محل سکونتش، حالا البته سکونت که حالا چه ارز کنیم، محلی که اونجا معمولا اقامت داشته، تا اونجا شب رو بگذرونه، موادش رو مصرف کنه. شب هنگام متوجه یک درخشش نوری میشه از تابش نور مهتاب، میره و زمین اونجا رو میکنه و میرسه به یک به دو سه تا در واقع گردنبند که یکی دوتاش بروز بوده و یکیش عتیقه بوده. اونها رو خارج میکنه، خوشحال میاد بیرون، داخل خیابون میشه و بعد مامورها بهش مشکوک میشن، دستگیرش میکنن، میارن. بررسی کردیم دیدیم بله این اموال رو در فلان منطقه پیدا کرد. ببینید این مال مجهول المالکه، ما میدونیم که این گردنبند طلا یک مالکی حتما داره، حالا هر کسی اینجا دفنش کرده باشه یک مالکی داره، اما نمیدونیم مالکش که مجهوله برای ما. این مال رو بهش میگیم مال مجهول المالک. مال مجهول المالک یعنی مالک دارد، ملکه، چون مشخصه که یک گردنبند طلایی که در واقع جز زیورالات خانم ها محسوب میشه و به روز ساخته شده یا حالا عتیقه است، حتما مال یک کسی هست، اما نمیدونیم مالکش کیه، مالک اون مجهوله. خب بنابراین ملک یا مالکش معلوم بود که گفتیم، یا مالکش مجهول بود، میاد جز اموال مجهول المالک. حالا اموال مجهول المالک موقعی که مالک اونها مشخص نشه، اینها دیگه حکم مال مجهول المالک رو به خودشون میگیرن و مطابق با ماده 28 میگه این اموال با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسند. این اموال رو قابل تملک نیستن، نمیشه اونها رو تملک کرد به نام دولت، نه، این اموال باید به مصرف فقرا برسند. ماده 28 گفته با اذن حاکم باید به مصرف فقرا برسند. پس حکم اموال مجهول المالک اینه که به تملک هیچ کس، هیچ شخصی نمیشه در آورد و بایستی با اذن حاکم به مصرف فقرا برسند. نکته کنکوری و تستی، منظور از حاکم اینجا کیه؟ در آزمون کارشناسی ارشد آمده بود، در آزمون دکترا هم آمده بود، منظور از حاکم اینجا کیه؟ یه اختلاف نظری بین حقوقدان هست. بعضی حقوقدان ها میگن این حاکم که در ماده 28 میگه آقای دادستانه، اکثر حقوقدان ها میگن نه این منظور قاضی دادگاهه، قاضی دادگاه عمومیه. چرا؟ چون در خصوص اموال مجهول المالک قاضی دادگاه عمومیه که حکم صادر میکنه، با اذنی که البته به واسطه از سوی رئیس قوه قضاییه و به و در نهایت از سوی مقام رهبری داره، حاکم محسوب میشه. بنابراین منظور از حاکم بخوایم عملی بگیم، اینجا منظور رئیس محاکم حقوقی است. او حکم صادر میکنه که این مال مجهول المالک به مصرف فقرا برسه. اینم دقت کنید. خب پس در تقسیم بندی اولمون گفتیم مال یا ملک است یا مباهه، یعنی اساسا مالکی ندارن. حالا بیایم سراغ مباها. مالی که مالک ندارد رو گفتیم مباه است. مال مباه متعلق به هیچ کسی نیست، ملک نیست، عموم مردم یا میتونن اون رو مالک بشند یا میتونن فقط از اون استفاده بکنن، مطابق با ماده 27 قانون مدنی. مال مباح مالیه که ملک شخص نیست، عموم مردم میتونن یا اون رو تملک کنن یا از اون استفاده بکنن. خب حالا این مباح طبق این چیزی که گفتیم خودش دو قسم داره. این رو انشالله جلسه بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد. بنابراین فعلا این تقسیم بندی ها در ذهنتون باشه. تقسیم بندی اول رو تا حدودی خدمتتون عرض کردیم، گفتیم مالی که ملک هست و مالی که مباح هست. مالی که ملک هست خودش به دو قسمت تقسیم شد که خدمتتون عرض کردیم، و مالی که مباح هست هم خودش به دو قسمت تقسیم میشه که انشالله جلسه آتی خدمتتون عرض خواهیم کرد. انشالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.